ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی یک شنبه اول اسفند 95 برابر با 19 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روز یکشنبه در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازاری در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 34 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار مجروحان این انفجار را به نقل از پلیس 52 تن گزارش داده است. بر پایه این گزارش خودروی بمب‌گذاری شده در بازار محلی و در نزدیکی یک رستوران پارک شده بود و در ساعتی که جمعیت زیادی در این بازار بودند منفجر شد. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما به گزارش اسوسییتد پرس انفجار یک شنبه شباهت زیادی به حملات پیشین گروه الشباب داشته است. محمد عبدالله محمد رئیس جمهوری جدید سومالی در یک پست توییتری ضمن محکوم کردن این حمله گروه الشباب را مسئول این انفجار دانست. در خبر دیگر، وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه ایران را چالش اصلی خاورمیانه توصیف کرده و وزیر خارجه عربستان نیز ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است مهمترین چالشی که خاورمیانه اکنون با آن روبروست ایران، ایران و ایران است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت ایران روی موشک‌های دوربردی که سال گذشته شلیک کرد از جمله به زبان عبری نوشته بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه در واقع همراستا با آمریکا و اسرائیل ایران را بزرگترین حامی تروریسم نامید و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در همین روز در سخنانی از سیاست‌های فرقه‌گرایانه ایران در منطقه انتقاد کرد. در مقابل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که از 29 بهمن در اجلاس امنیتی مونیخ حضور داشت در سخنان و مصاحبه‌های خود اتهامات وارده به ایران را قاطعانه رد کرده است. در خبری دیگر، وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو گفت ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. به گزارش رویترز، عادل الجبیر همچنین حکومت ایران را اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان خواند. آقای الجبیر افزود تا زمانی که ایران رفتارش را تغییر ندهد تعامل با چنین کشوری دشوار خواهد بود. وزیر خارجه عربستان گفت که ایران به دنبال نگه داشتن بشار اسد در قدرت و حامی شورشیان حوثی در یمن است. این مقام عربستانی شورشیان حوثی را جدایی طلب نامید و همچنین از جامعه بین الملل خواست تا با ترسیم یک خط قرمز اقدامات ایران را کنترل کند. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دو کشور قطع شده و تنش‌های دیپلماتیک تاکنون ادامه داشته است. با این حال، هفته گذشته حسن روحانی در آستانه سفر به عمان و کویت از پیغام کشورهای عربی خلیج فارس برای کاهش تنش‌ها و استقبال تهران از این پیام سخن گفته بود. در خبر دیگر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بجز سفر به تهران امکان سفرهای داخلی و خارجی ندارد و روحانیون اهل سنت دیگر نقاط ایران نیز اجازه سفر به استان سیستان و بلوچستان را ندارند. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد.
من روزی که مسئولیت وزارتخانه رو به عهده گرفتم میدونستم وضعیت چگونه است. تکیه‌مو به درآمدهای نفت و به بودجه کاهش دادم.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید من نمیگویم گذشته را فراموش کنیم، ولی در گذشته هم نمانیم.
اگه همه طالب آشتی باشن اون آشتی شه، وگرنه پیشنهادی است که روی زمین میمونه.
نشست ستاد مدیریت بحران برای بررسی راه‌های مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان.
این پدیده سرنوشت محکوم خوزستانه و این استان باید خودشو با این وضعیت منطبق کنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در واپسین ماهای کار دولت 11 روز یکشنبه، مجلس بار دیگر شاهد استیضاح یکی از وزیران کابینه حسن روحانی بود. در متن تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی 13 مورد دلیل این استیضاح اعلام شده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کروشی.
اولین دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود که با حضور 206 نماینده آغاز شد. تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی سه شنبه گذشته در 12 محور به مجلس اعلام وصول شده بود که بعدها یک نکته دیگر هم به آن اضافه شد. متن کامل تقاضای استیضاح توسط محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز قرائت شد. این نماینده مجلس در توضیح دلیل استیضاح از جمله به مسکن حادثه تصادف قطار در راه سمنان به تبریز و خرید هواپیمای مسافربری از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ اشاره کرد و آن را مغایر با اقتصاد موسوم به مقاومتی خواند.
ایشان بدون ارائه کردن طرحی مشخص مسکن مهر را مزخرف قلمداد نمودند، اما سوال این است که طرح مسکن اجتماعی که البته با الگوهای زندگی قشر مستضعف جامعه تنظیم نشده چرا در حد شعار باقی ماند؟ با کدام خرید حدود 118 فروند ایرباس و خرید 108 فروند هواپیمای بوئینگ برای شرکت دولتی ایران ایر، این شرکت ورشکسته و با منابع صندوق توسعه ملی اتخاذ تصمیم شد؟
یک نماینده موافق استیضاح وزیر راه مدعی شد که یک گونی مدرک علیه وزیر راه دارد. عباس آخوندی وزیر راه در دفاع از سیاست‌های خود و رد ایرادات به او، از جمله به افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی در بخش زیر نظر خود اشاره کرد و گفت:
من روزی که مسئولیت وزارتخانه رو به عهده گرفتم می‌دونستم وضعیت چگونه است. تکیه‌مو به درآمدهای نفت و به بودجه کاهش دادم. رو آوردم به سمت جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. فقط در همین 3 سال 13000 میلیارد تومان در زیر ساخت جلب سرمایه گذاری غیر دولتی کردم. من علی‌رغم این تنگنای مالی در این 3 ساله از محل منابع داخلی شرکت ها و منابع بودجه 25000 میلیارد تومان در زیر ساخت ها سرمایه گذاری کردم.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمان مقیم برلین به رادیو فردا میگوید:
در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته که وزیر راه استیضاح می‌شده و از 7 وزیری که در طول دولت‌های پس از انقلاب استیضاحشون در مجلس رأی آورده، 2 نفر وزیر راه بودن، آقای خرم و آقای بهبهانی. البته قبلا وزرای مسکن هم استیضاح می‌شدن که الان وزارت راه و مسکن با همدیگه ادغام شدن. یکی از دلایلی که مخالفان دولت‌ها میرن سراغ استیضاح وزرای راه این است که احساس می‌کنن استیضاح وزیر راه موفق‌تر ممکنه باشه، چرا که نمایندگان معمولاً با وزرای راه خیلی درگیری دارن و پروژه‌های راه در حوزه‌های انتخابی یکی از زمینه‌های رأی‌آوری نمایندگان هست و معمولاً برای اجرای این پروژه‌ها خیلی با وزرای راه درگیر میشن و مخالفان دولت هم معمولاً فکر می‌کنن که مثلا اگه وزیر راه رو استیضاح بکنن امکان بیشتری وجود داره که این استیضاح موفق باشه.
به باور آقای مهرابی، هدف استیضاح کنندگان استفاده از فضای احساسی به وجود آمده پس از تصادف قطار در سمنان برای تضعیف دولت حسن روحانی بود.
نمایندگان استیضاح کننده احساس میکردن که بعد از حادثه تصادف دو قطار که موضوع مشابهش در استیضاح آقای خرم در حادثه قطار نیشابور وجود داشته، یک فضای احساسی و عاطفی به وجود اومده که میتونن با این فضا علیه دولت اقدام بکنن، ولی خب شاید حادثه پلاسکو تا حدود این فضا رو تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین دلایل مخالفان آقای آخوندی بحث خرید هواپیما هواپیماها هست که احساس میکنن که یکی از نقاط اصلی قوت دولت آقای روحانی میتونه باشه در انتخابات آینده، و اگر این دستاورد رو حقیر جلوه بدن به نوعی رو رأی آقای روحانی هم تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگه شخصیت سیاسی خود آقای آخوندی که عضو ستاد آقای موسوی بودن و همینطور با جناق آقای ناطق نوری هستن به نوعی طبیعتاً در این استیضاح تاثیرگذار بوده.
اما آیا استیضاح روز یکشنبه وزیر راه میتواند تأثیری بر کار دولت و یا انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته باشد؟ احسان مهرابی:
این رأی نشون میده که به نوعی مخالفان دولت در مجلس خیلی نمیتونن برای دولت مشکلی را ایجاد بکنن و عملا آقای روحانی در حوزه های سیاسی یا درگیری با مجلس مشکلی به لحاظ جدی فعلا ندارن و در واقع مشکل اصلی ایشون نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هستن در انتخابات آینده.
سرانجام و پس از پایان رأی‌گیری در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت تهران، 176 نماینده مخالفت خود را با استیضاح با رأی خود اعلام کردند، در حالی که رأی نمایندگان موافق با استیضاح تنها 84 نفر بود.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، اونها رو بشنویم. بار دیگر برمیگردیم، ادامه گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش رو با شما پی خواهیم گرفت.
آقای ظریف، شما میگویید که تحریم کارساز نیست. خوب حرف میزنید، به یاد بیاورید دو سه روز قبل رهبرتون چه چیزی درباره تحریم گفت و درباره جنگ، که ما از جنگ نمیترسیم اما از تحریم. اون روزی برای ما سخت میشود و کارساز هست که تحریم شدید شود.
ملت ایران، ملت 80 میلیونی، آنقدر نجیب و ساکت است که وقتی گروهی به نام ملت حکومت را دعوت به آشتی ملی میکنه و گروه حاکم باز به نام ملت آنها را طرد میکنه، نه صدایی نه حرکتی، هیچ برخوردی نمیکنه. تا کی میخواییم ساکت بمانیم؟ آقا صدای حرکتی از ما باید بلند شه که به نام ما دارید حرف میزنید. ما خودمون میدونیم تصمیم بگیریم که چه کار بکنیم یا چه کار نکنیم.
آقای ظریف فرمودند تهدید به روی ایران کارساز نیست. شما رو به خدا وقاحت نباید حدی داشته باشه؟ جناب ظریف، پس اون نرمش قهرمانانه رهبرتون چی بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران روز گذشته در جمع دانشجویان گفت: من نمیگویم گذشته را فراموش کنیم، ولی در گذشته هم نمانیم. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز 30 بهمن ماه در جمع گروهی از فعالان دانشجویی، در حالی که به انتقادات آنان پاسخ می‌داد، بار دیگر به طور تلویحی بر مسئله آشتی ملی تاکید کرد. این دفاع دوباره از طرح آشتی ملی در حالی از سوی محمد خاتمی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 27 بهمن ماه در جمع مردم آذربایجان شرقی گفته بود که اصولاً آشتی ملی معنایی ندارد.
یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، حرفا به نظر من معنی نداره. چرا میگید آشتی؟ مگه قهرن که بیان آشتی کنن با هم؟ تو شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن.
محمد خاتمی در جمع دانشجویان بدون آنکه به واکنش رهبر جمهوری اسلامی نسبت به طرح آشتی ملی اشاره کند، گفته است نباید گذشته را فراموش کرد و در عین حال نباید در گذشته نیز باقی ماند. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرده که کینه توزی و نفرت به تحمل و با هم بودن منجر شود. علی افشاری، فعال سیاسی ساکن واشنگتن دی سی:
اون آقای خاتمی میگن که در گذشته نمونیم. خب این حرف به صورت اصولی و کلی حرف ناموجهی نیست و حال میتونه درست هم باشه، اما مسئله اینه که این مسئله یک طرفه نیست. آیا آقای خاتمی علائمی دیدن که حکومت و کسانی که بالاخره دستشون به خون مردم در جریانات اعتراضات انتخابات سال 88 آلوده هست، آیا اونها هم گذشته رو فراموش کردن؟ خب این گونه نیست. خود آقای خامنه‌ای باز دوباره با صورت بندی تحریف‌آمیز و ذکر مطالب خلاف واقع نماد وقایع اون سال مدعی هست و چیزی رو فراموش نکرده و مرتب تکرار میکنه. خب در این شرایط این طرف اگر بخواد فراموش بکنه، خب این معادله یک طرفه به نفع ساختار سلطه و ساختار سرکوب تموم خواهد شد.
این سخنان محمد خاتمی بار دیگر موجی از موافقت و مخالفت را با خود به همراه داشته است. بسیاری از فعالین سیاسی معتقدند این سخنان در حالی که هیچ اقبالی از سوی حاکمیت نسبت به آشتی ملی وجود ندارد، حرفی غیر ضروری بوده است. در مقابل بسیاری از اصلاح طلبان و فعالین سیاسی میانه رو در روزهای گذشته از طرح محمد خاتمی با وجود مخالفت جدی رهبر ایران حمایت کردند و آن را طرحی هوشمندانه می‌دانند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و سیاسی ساکن فرانسه:
ما مالک آشتی نیستیم، ما طالب آشتی هستیم و معنیش این هستش که آشتی دو سو داره و ما تصمیم گیرنده راجع به همه جهاتش نیستیم. هر دو طرف که فاصله ای بینشون ایجاد شده باید این ضرورت رو احساس بکنند و درک بکنند، از تجربه های تاریخی عبرت بگیرن و همدیگر رو تحمل بکنن کنار همدیگه تا بشه اون آشتی صورت بگیره. این دو طرف که میگم، منظورم دو تا جناح مطرح کشور نیست، کلن همه اطراف متکثر و متنبهی که در داخل و خارج کشور در ایرانی بودن با هم مشترکن. اینها باید از همه سو به این نتیجه برسن که این آشتی ضرورت داره و اگه همه طالب آشتی باشن اون آشتیشه، وگرنه پیشنهادی است که روی زمین میمونه و متاسفانه تاریخ باید تکلیف کسانی رو که برای آشتی اهمیتی قائل نیستند و به قدرت مطلقه خودشون غره هستند، تکلیف اینها رو تاریخ باید روشن بکنه.
این در حالی است که منتقدین محمد خاتمی و طرح او معتقدند در شرایطی که جامعه هنوز زخم‌های سال 88 را فراموش نکرده و حاکمیت هیچ قدمی برای رفع حصر و پایان دادن به زندانی کردن منتقدان بر نداشته است، بحث آشتی ملی یک بحث اشتباه و خطای استراتژیک محمد خاتمی بوده است. علی افشاری:
به نظر من آقای خاتمی مفهوم آشتی ملی رو لوس کرد. به دو جهت همین کار رو انجام داد. یکی، ایشون تعبیری که از آشتی ملی میکنن تعبیر درستی نیست. ایشون در اصل دارن آشتی اصلاح طلبان با رهبری نظام و بازگشت اونها در درون ساختار قدرت و دریافت سهمیه‌شون رو در پوشش آشتی ملی طرح میکنن، که خب این یه کار غلطی هست هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اخلاقی. یعنی بحثی که ایشون مطرح کردنش ظرفیت ملی به معنای همه مردم ایران و در بردارنده همه کسانی که خواهان مشارکت سیاسی در چارچوب منافع ملی ایران هستند رو مشمول نمیشه. عامل دوم این هستش که اصرار ایشون در شرایطی که رهبری و بخش مسلط قدرت هیچ گونه نه تنها تمایلی ندارن بلکه سرسختانه هم مقاومت میکنن، این مفهوم رو در این شرایط لوس هم کرده. یعنی به لحاظ زمانی هم ما یک اقدام نابجایی رو انجام دادن و این در اصل شتاب زدگی و هم به نوعی ناهمزمانی لطمه زده به جایگاه خود این آشتی ملی.
اصلاح طلبان و برخی مقام‌های دولتی در شرایطی بحث آشتی ملی و ضرورت افزایش رابطه با رهبر جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند که محافظه‌کاران و گروهی از حامیان خامنه‌ای شروط بسیاری را برای اجرایی شدن طرح آشتی ملی مطرح کردند، شروطی که به نظر می‌رسد به رد هویت جریان اصلاح طلب اصرار دارد.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید: من نمیگویم گذشته را فراموش کنیم، ولی در گذشته نمانیم. گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از اعلام کاندیداتوری حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهوری دولت محمود احمدی نژاد، روز یکشنبه هم سخنگوی جبهه یکتا از معرفی رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی وزرای نفت و آموزش و پرورش دولت آقای احمدی نژاد به جبهه مردمی نیروهای انقلاب خبر داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، که میشنویم.
اصولگراها اصولا دنبال دو چیز هستن در شرایط فعلی، اینکه نامزد نهاییشون هم مقبولیت عمومی داشته باشه بین مردم و هم صلاحیت داشته باشه به لحاظ توان و قدرت حرفه‌ای. آقایونی که الان معرفی کردن به لحاظ تجربه کاری آدمای با تجربه هستن در سطح بالای حکومت، ولی هیچ وقت از اونها به عنوان افراد ممتاز تکنوکرات یاد نشده، یعنی برجسته هیچ وقت نبودن و از نظر جذبه و کاریزمای شخصیتی هم تا به حال جلوه خاصی نداشتن که حالا بیایم بگیم یک پایگاه اجتماعی مشخص پیدا کنن و جذبه پیدا کنن. پس در افکار عمومی آقایون قاسمی و بابایی زمینه قوی ندارن و در نهایت من فکر نمی کنم که نامزد درجه اول ریاست جمهوری محسوب بشن برای جبهه مردمی.
آقای برزین، شما گفتین که هم آقای رستم قاسمی و هم آقای حمیدرضا بابایی جذبه اجتماعی ندارن. حالا ارزیابی کلی شما از شخصیت سیاسی این دو چه هست و در صورت انتخاب نهایی شاخصه‌های عملگرایی اونها در چه حوزه‌هایی است؟
آقای قاسمی 52-53 سالشه، زمینه سپاهی داره، سالها در جنگ با عراق بوده، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بوده، از نظر فکری به سپاه نزدیک، چند سال در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، بعد وزیر نفت احمدی نژاد بود. آقای بابایی مسن‌تر، حدود 57 سال داره، معارف اسلامی خونده، زمینه‌اش هم آموزش پرورشه، 5 دوره وکیل مجلس بود، تجربه کمیسیون‌های بودجه و امنیت ملی داره، به لحاظ سابقه سیاسی میانه روتر و اعتدالی تر بود سابقا، ولی بعد از اعتدالی ها جدا شد و رفت به طرف سمت دست راستی های اصولگرا.
حالا آقای برزین، مطرح شدن دو نفر از وزرای دولت محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در حالیه که یک روز پیش از این حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد هم طی بیانیه اعلام کرده که به طور مستقل میخواد وارد انتخابات بشه، حضور این سه عضو کابینه آقای احمدی نژاد برای انتخابات بیانگر چه تحولات سیاسی است؟
اصولگرها به طور کلی گرفتار اختلافات جدی داخلی هستن، نمیتونن به توافق برسن در مورد اینکه با چه سیاستی بیان جلو، تفکر بوروکراتیک بیان یا تفکر عوامگرا، خط میانه رو دنبال بکنن یا خط تندرو رو دنبال بکنن، باید در این مورد تصمیم بگیرن. حالا شکل گرفتن جبهه مردمی جدی ترین تلاشیه که برای پیدا کردن یک جواب به این مسئله صورت گرفته. جبهه مردمی ترکیبی از نیروهای تندرو و سنتی، هم مؤتلفه حمایت کرده، هم یکتا یعنی یاران سابق احمدی نژاد الان دارن نزدیک میشن، هم احتمالاً پایداری حمایت جدی خواهد کرد و اهمیت معرفی چند نامزد توسط یکتا اینجاست که گرایش تندروی احمدی نژادی سعی داره در این ائتلاف شرکت کنه و به این جبهه نزدیک بشه.
آقای برزین، حالا از این سه عضو پیشین کابینه آقای احمدی نژاد کدوم یک شانس بیشتری برای عبور از فیلتر شورای نگهبان داره؟
در مورد رد صلاحیت شورای نگهبان واقعا اظهار نظر کردن مشکله. به نظر من تصمیم شورای نگهبان علارغم اون چی که میگن اصولا سیاسی و مبنای صرفا قانونی و حقوقی نداره. باید در شرایط پیش رو مصلحت رو چطور تشخیص میده شورای نگهبان. ممکنه رد صلاحیت بکنه، ممکنه رد صلاحیت نکنه. در شرایط حاضر واقعا نمیشه اظهار نظر کرد.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه یک گزارش رو بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که در پی تداوم شرایط نامناسب ناشی از پدیده گرد و غبار و ریزگردها در استان خوزستان که به اعتراض‌های گسترده مردم این استان انجامید، سرانجام نشست مدیریت بحران برای بررسی راه‌های مقابله با این وضعیت برگزار شد.
در حالی که پدیده گرد و غبار مراکز آموزشی 22 شهرستان در خوزستان را به تعطیلی کشانده و ساعت کار ادارات نیز تا 12 نیمروز اعلام شده، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه‌ای هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه 30 بهمن ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از چند روز تجمع شهروندان خوزستانی در مقابل مقر استانداری در اعتراض به وضعیت ریزگردها و قطعی آب و برق، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه اعلام کرد که هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون اخذ مجوز غیرقانونی بوده و با مسببان، متولیان و برپا کنندگان آن به عنوان ناقضان قانون برخورد خواهد شد. در پی قطع آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان، هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. مردم این شهرها در شعارهای خود خواستار حمایت مردم سایر شهرها بودند. از روز 23 بهمن ماه بحران ریزگردها چندین بار باعث قطعی آب و برق در شهرهای استان خوزستان شده و پس از وقوع طوفان گرد و غبار در 10 شهر این استان، برق، آب و اینترنت در اهواز قطع و ادارات و مدارس این شهر تعطیل شدند. در اطلاعیه فرماندهی انتظامی خوزستان مبنی بر ممنوعیت تجمع، اذعان شده که فرسودگی تجهیزات آب و برق و گستردگی سیستم‌های برق‌رسانی در سطح استان موجبات بروز مشکلات فنی در ارائه خدمات به مردم را به وجود آورده و موجب ناراحتی روحی و روانی مردم شده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، به رادیو فردا میگوید ساختار خدمات رسانی در خوزستان متناسب با وضعیت فعلی این استان و حقیقت وجود ریزگردها طراحی نشده و در نتیجه بروز این مشکلات بدون تغییر زیرساختها اجتناب ناپذیر است.
وضعیت موجود حاصل انطباق شرایط عمومی خوزستان با پدیده ریزگرد است. این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطع برق میگن خوب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه‌های اینا. همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده. ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه، یعنی وضعیت جدید خوزستان. حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیرساخت هاست، بحث فضای کالبدی شهر هاست. همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه. الان نمیتونه همون ترانسفور برقی تو خیابون نصب باشه تو خوزستان که مثلا تو چالوس نصبه، که مثلا توی نمیدونم شیراز نصبه. ما که در خوزستان دائم دیگه گرد و غبار میاد، شما باید خودتون رو از قبل با این وضعیت منطبق میکردید. نکردید، نتیجه این میشه که به این مشکل برمیخوره. ریزگردها رو میشه قدری تعدیل کرد، قدری، یعنی مثلا به خصوص اونایی که تو منشأ ایرانه، ولی اونایی که از عراق و سوریه میاد نه، در کوتاه مدتی چون دلیلی برای امیدواری وجود نداره اصلا.
از سوی دیگر روز شنبه مدیریت بحران کشور برای بررسی آخرین وضعیت شهرهای آسیب دیده استان خوزستان تشکیل جلسه داد. به گزارش ایسنا در این نشست که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع، اطلاعات، نیرو، کشور، کشاورزی و رفاه به همراه معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چند تن دیگر از جمله برخی مقام‌های استان خوزستان حضور داشتند. معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پس از این نشست ضمن اشاره به تلاش ایران برای تصویب قطعنامه‌های جهانی در خصوص مقابله با ریزگردها در مجمع عمومی سازمان ملل، از برگزاری قریب الوقوع اولین نشست جهانی این سازمان در خصوص مقابله با ریزگردها در ایران خبر داد. خانم ابتکار در مورد اقدامات فوری که برای مقابله با وضعیت موجود در نشست مدیریت بحران کشور تصمیم گیری شده گفت:
طرح سریع که پیشنهاد شده، طرحایی که به تثبیت خاک میتونه خیلی سریع منتهی بشه. وزارت جهاد کشاورزی مشخصا تو این زمینه بحث مالچ رو دارن. یه موضوع مالچ نفتیه که تا الان خب بالاخره جواب داده.
نکته ای که در مورد پدیده گرد و غبار در استانهای جنوبی کشور مطرح است، منشأ خارجی آن است. این حقیقت به معنای آن است که هر قدر تلاش داخلی برای مهار گرد و غبار صورت گیرد، باز تا هنگامی که برای منشأ خارجی که عمدتاً گرد و غبار ناشی از وضعیت اقلیمی عراق و سوریه است، تدبیری اندیشیده نشود، امکان راه حل دائمی برای آن نمیتوان متصور شد. این در حالی است که اقتصاد نفتی ایران به میزان قابل توجهی وابسته به فعالیت‌های مرتبط با این صنعت در استان خوزستان است، اما همزمان بخش‌هایی از این استان از محروم‌ترین مناطق کشور به لحاظ توزیع امکانات هستند.
آخرین تحولات وضعیت استان خوزستان از شاهین بشیری شنیدید. شما هم میتونید دیدگاه و نظر خودتون رو در همین باره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. من وحید فرستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.